به نام خدا. با سلام خدمت شما دوستان عزیز، به بخش دوم از درس 12 از سلسله درس‌های آموزش تحقیق عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب خوش آمدید. در بخش اول مقدمات در خصوص روش حل شاخوکرانه خدمت شما گفتیم و بعد از اون روش شاخوکرانه برای فرمت عمومی و خدمت شما ارائه کردیم و در قالب یک مثال نشون دادیم که چطور میشه از این روش استفاده کرد. انشالله در این بخش روش شاخوکرانه برای مسائل برنامه‌ریزی 01 و برنامه‌ریزی مختلط رو خدمت شما معرفی میکنه. در قسمت اول میپردازیم به روش شاخوکرانه برای برنامه‌ریزی 01. در برخی از مسائل ما با متغیرهای روبرو هستیم که دیگه از حالت 01 خارج میشن و بیش از دو مقدار به خودشون میگیرن، مانند متغیرهایی که مربوط به تعداد ماشینالات هستن. در چنین مواردی شما میتونید با یک تغییر متغیر هر متغیر عدد صحیح رو به مجموع تعدادی متغیر عدد صحیح 01 تقسیم در واقع تبدیل بکنید. اگر x بین 2^n و 2^n به علاوه 1 باشه، شما میتونید x رو سابشن 2^i yi از 0 تا n تبدیل کنید که در این صورت yi متغیرهای کمکی 0 و 1 ما خواهند بود. دیدید که به راحتی شما میتونید هر مدل عدد صحیح رو به مدل 0 و 1 تبدیل کنید. پس در صورتی که شما متغیر تمامی متغیراتون عدد صحیح بود، میتونید اونو هر مدل رو تبدیل کنید به یک مدل 0 و 1 و بعد با الگوریتم که تو این بخش در خدمت شما هستیم مدل خودتون رو حل کنید. برای ارائه دستور حل ما از مدلی به این صورت استفاده میکنیم که مینیمم میکنیم j از 1 تا n cj xj، j از 1 تا n ij xj بزرگتر از bi و xj هم بین 0 xj هم 0 یا 1 خواهد بود. در این مدل فرض میکنیم که c1 نامنفی، c2 بزرگتر از c1 و cn بزرگتر از cn منهای 1 خواهد بود. اگر در مدل این فرض برقرار نبود، یعنی cj بود که منفی بود، شما میتونید با تغییر متغیر xj به 1 من xj پرایم جایگزین کنید و ضریب متغیر مورد نظر خودتون رو مثبت کنید. حالا میپردازیم به الگوریتم روش شاخوکرانه برای برنامه‌ریزی 01. در این گام با تخصیص 0 یا 1 به برخی از متغیرها یک زیرمجموعه تعریف می‌شود که آن را جواب جزئی می‌نامند. تکمیل جواب جزئی جوابی است که این متغیر اول آن برابر با متغیرهای جزئی باشد. اگر x1 تا xn آخرین جواب جزئی ما باشد، این جواب را ما میتونیم به دو زیر مجموعه به صورت xn به علاوه 1 مساوی با 1 و xn به علاوه 1 مساوی با 0 تقسیم کنیم. در گام کرانه یا باوندینگ، حد پایین zl مربوط به جواب جزئی حساب میشود که به این صورت محاسبه چنانچه این در صورتی که جواب جزئی ما موجه باشد. اگر جواب جزئی ما موجه نباشد و xn یعنی آخرین متغیرش برابر با 0 بود، حد پایین از این رابطه به دست میاد. و در صورتی که جواب جزئی ما موجه نباشد و xn ما برابر با 1 باشد، یعنی مؤلفه آخرش برابر با 1 باشه، حد پایین از قرار دادن جواب جزئی در تابع هدف به دست میاد. گام توقف یا به ته رسیدن. در صورتی که جواب جزئی فعلی در یکی از سه آزمون زیر صدق کنه، جواب جزئی یا گره مورد نظر ما بسته میشه و دیگر نیاز به ادامه اون گره مورد نظر نیست. آزمون اول اینه میگه که ZL بزرگتر مساوی ZU. ZU بهترین مقدار تا به هدف فعلی ما خواهد بود. اگر یک گره داشتیم که کمترین مقدار تا به هدف اون گره از بهترین تابع هدفی که ما به دست آوردیم بیشتر بود، اون گره بسته میشه، دیگه نیازی به ادامه دادن نیست، چون همین الان ما یک جوابی داریم که از بهترین جوابی که اگر وجود داشته باشه تو این گره بهتره. در ابتدای الگوریتم هم زده یو رو برابر با بی نهایت میگیریم، چون مسئله ما کمینه سازی. اگر مسئله ما بیشینه سازی بود، زده یو رو با زده ال رو برابر با منفی بی نهایت میگیریم، یعنی همه چی عوض میشه. زده یو میشه زده ال، مثبت بی نهایت میشه منفی بی نهایت. در آزمون دو کنترل می‌شود که آیا جواب امکان پذیری در زیر مجموعه های جواب جزئی فعلی ما وجود دارد یا نه. به چه صورت؟ شما سامیشن آی جی ایکس جی جی از 1 تا ان رو به علاوه این قسمت می‌کنید. این قسمت یعنی چی؟ این قسمت سایر متغیرهایی که جزء جواب جزئی نیستن رو در نظر میگیره، اونایی که ضریبشون مثبته با هم جمع میکنه. این عبارت در واقع سمت چپ، این قسمت سمت چپ نامساوی ما، بیشترین مقداری است که محدودیت آیوم میتونه به خودش بگیره. حالا اگه بیشترین مقداری که محدودیت آیوم به خودش میگیره کمتر از بی آی باشه، پس در بهترین حالت ما جواب جزئی مورد نظرمون امکان ناپذیر میشه. پس شما همه جواب ها رو بررسی کنید، هیچ وقت به جواب امکان پذیر نمیرسید. این آزمون به ما کمک میکنه که ما چک کنیم که آیا جواب امکان پذیر در زیر مجموعه های یک جواب جزئی وجود دارد یا نه. اگر وجود نداشت اون گره رو میبندیم. در آزمون شماره 3 رسیدن به بهترین جواب موجه در زیر مجموعه ها بررسی می شود که آیا جواب جزئی فعلی موجه است یا نه. چنانچه جواب جزئی فعلی به xn خط شود، به جای بررسی موجه بودن جواب جزئی فعلی، جواب جزئی رو بررسی می کنیم که مؤلفه بعدیش برابر با 1، که بیان ریاضی این عبارت به این صورت می شود. یعنی چی؟ یعنی که اگر xn برابر با 1 بود، شما فقط کافیه تا به هدف جواب جزئی رو توی محدودیت بذاری، کنترل کنی که امکان پذیر هست یا نه. اگر xn 0 بود، یعنی مؤلفه آخر 0 بود، شما an علاوه 1 ضرب در 1 هم به محدودیت شما اضافه میشه، یعنی فرض میکنین که xn علاوه 1 برابر با 1 خواهد. چنانچه این شرط برقرار بود برای دو حالت ممکن، یا xn 0 یا xn 1. و اگر زد الی که از اینجا به دست آوردیم، گام کرانه، کمتر از زد یو بود، آن وقت زد یو رو به هنگام میکنیم. یعنی شما جوابی به دست آوردین که از زد یو فعلی ما بهتره، زد یوتون رو به هنگام میکنیم، برابر با زد ال قرار میدیم و این جواب به عنوان بهترین جواب موجه در نظر گیره. خب وقتی که این کار انجام شد، اگر تمامی گره ها تمام شده بود، جوابتون به مسئله به پایان میرسه. اگر باز گره های مورد نظر بود، مثلا گره ای که کمترین حد پایین رو داره در مسئله مینیمم سمزی انتخاب میکنیم و روندتون ادامه میدیم تا تمامی گره ها مورد بررسی قرار بگیره. الان میام یک مسئله با هم حل میکنیم که ببینیم چطور میتونیم از روش شاخ و کرانه 0-1 برای حل مسئله برنامه‌ریزی 0-1 استفاده کنیم. این مسئله در نظر بگیم که میخوایم مینیمم کنیم z3x1 5x2 6x3 9x4 10x5 و 10x6، و دو سه تا محدودیت هم داریم که به صورت بزرگتر مساوی هستن. مسئله ما به صورت مینیمم و متغیرهامون 0 و 1 هست. از تکرار 0 شروع میکنیم. z u رو برابر با بی نهایت قرار میدیم، چون مسئله ما مینیمم سازی، زد یو برابر با مثبت بی نهایت میشه. چون ضریب تمامی متغیرها در تابع هدف نامنفی هستند، لذا مقدار بهینه تابع هدف حتما بزرگتر از صفر، پس زد ال برابر با صفر قرار میده. چون جواب صفر 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 در محدودیت های 1 و 3 امکان ناپذیره، شما اگه اینا رو همه رو صفر بذارید، صفر بزرگتر مساوی 2 نیست، بزرگتر مساوی 3 هم نیست، لذا شرایط توقف برقرار نیست و باید این گره رو شاخه کرد. ما در اینجا x1 رو شاخه میکنیم بین 1 با 1 و 0. جواب جزئی فعلی ما 1ه. میایم حد پایین رو به دست بیاریم در آزمون 1. با توجه به این که میایم توی این مسئله، اگه خاطرتون باشه یک بار من اینو خدمت شما در گام کرانه میگم، نکنید جواب جزئی 1 ما امکان ناپذیره و آخرین مؤلفه که همون x1 1، پس حد پایین رو اینجوری به دست میاریم، یعنی همون جواب جزئی در تابع هدف میذاریم. 1 شما 1 رو اینجا بذارین، منفی 1 بزرگتر از 2 نیست، منفی 5 بزرگتر از منفی 2 هم نیست، 5 بزرگتر از 3 هست، این جواب امکان ناپذیره. و چون آخرین مؤلفش یک هست، شما کافی 3 ضرب در 1 کنید. حد پایینتون میشه 3. زد یو شما بی نهایته، زد ال بزرگتر از زد یو نیست، این آزمون بسته نمیشه. توی آزمون 2 کنترل میکنیم که آیا جواب امکان پذیر در زیر شاخهای این گره وجود دارد یا نه. همچنین که مشاهده میکنید چون 10 بزرگتر از کوچکتر از 2 نیست و همچنین 0 کوچکتر از منفی 2 نیست و 11 هم کوچکتر از 3 نیست، پس حتما یک جواب امکان پذیر در زیر مجموعه های این گره وجود داره و این گره به ته نمیرسه. جواب جزئی اینو بررسی میکنیم که آیا محدودیت ها رو برقرار میکند یا نه. شما این اگه خاطرتون باشه تو آزمون 3 بود که اگر مؤلفه آخر به یک خط بشه، شما کافیه که تو این رابطه بذارید و در واقع جواب جزئی تو محدودیت کنترل کنید. مشاهده میشه که این محدودیت در واقع این جواب امکان پذیر نیست، پس با استفاده از گره 3 مطابق آزمون 3 این گره بسته نمیشه. بریم سراغ تکرار 2. تو تکرار 2 جواب جزئی 1 و 0 رو بررسی میکنیم. جواب جزئی 1 و 0 چون این جواب اولا امکان ناپذیره و مؤلفه آخرش 0ه، با توجه به زد الی که توضیح خدمت شما دادیم، ما باید جواب 3 0 و x رو برابر با 1 بگیریم. چرا؟ از اینجا جواب جزئی اون امکان ناپذیره و xn هم ببخشید جواب جزئی اون امکان ناپذیره، موجه نیست. xn مؤلفه آخرش برابر با 0، پس شما کافیه این رابطه رو به دست بیارید که در این صورت میشه 3 به علاوه xn به علاوه 1 که ما اینجاش در واقع x3 هست که ضریب 6ه، پس میشه 3 به علاوه 6. میایم کنترل میکنیم که آیا جواب امکان پذیر در زیر شاخه‌ها این وجود دارد. بله وجود دارد، این آزمون بسته نمیشه. کنترل میکنیم که آیا این جواب امکان پذیر هست یا نه، چون مؤلفه آخرش 0ه، شما باید جوابی کنترل کنید که مؤلفه بعدیش 1ه. میبینید که این گره در واقع امکان ناپذیر هست، موجه نیست، آزمون 3 بسته نمیشه. جواب جزئی بعدیمون 1 0 0 هست. چون این جواب امکان ناپذیره و مؤلفه آخرش 0ه، شما باید 1 0 0 1 رو کنترل بکنید که مقدارش میشه 12. کنترل میکنید که آیا جواب امکان پذیر در زیر شاخه‌هاش وجود دارد یا نه. بله تو زیر شاخه‌ها جواب امکان پذیر وجود دارد در بهترین حالت ممکن. آزمون 3 رو کنترل میکنیم، جواب جزئی 1 0 0، باید چون که مؤلفه آخرش 0ه، ما باید جواب 1 0 0 1 رو کنترل کنیم که در محدودیت ها برقرار هست یا نه. میبینیم که این جواب در محدودیت ها برقراره، لذا به یک جواب امکان پذیر رسیدیم. چون زد ال جواب مورد نظر ما 12 از بی نهایت کوچیکتره، پس زد یو جدید ما میشه 12 و جواب فعلی ما به اون بهترین جواب موجه فعلی به دست میاد. میریم سراغ تکرار بعدی. تو تکرار بعدی جواب جزئی 1 0 1 میشه. این جواب امکان ناپذیر هست و چون مؤلفه آخرش هم 1ه، شما همین جواب رو کافیه توی مقدار تاب هدف بذارین، جوابش میشه 9 که در واقع مجموع 3 و علاوه 6 هست. از حد بالا بزرگتر نیست، در واقع کوچکتر از 9 همیشه، چون کوچکتر از 12 نیست این آزمون به ته نمیرسه. آزمون 2 رو بررسی میکنیم. آزمون 2 این به ما میگه که این محدودیت 1 در هیچ شرایطی در این گره و زیر شاخه‌های آن برقرار نمیشود. چون اگه خاطرتون باشه گفتیم که بیشترین مقداری که سمت چپ میتونه بگیره رو ما به دست بیاریم، کنترل میکنیم با سمت راست. بیشترین مقداری که سمت چپ میتونه بگیره با جواب جزئی 1 0 1 مقدارش برابر با 0ه که این 0 کوچیک‌تر از 2 و لذا محدوده 1 توی جواب جزئی آی مربوط به 1 0 1 برقرار نمیشه. پس گره 2 گره مربوط به 1 0 1 بازمون 2 به تحمیل است. میریم سراغ تکرار 5. البته اینجا هم بهتون بگم که چون دیگه آزمون 2 بسته شده نیازی به کنترل آزمون 3 نیست. ZL برابر با 8. این جواب اولا خدمت شما بگم که چون امکان ناپذیره، چون خودشو در تابع هدف میذاریم، مؤلفه آخرش هم 1 میشه، 3 به علاوه 5 برابر با 8 میشه. چون 8 بزرگتر از در واقع 12 نیست، با استفاده آزمون 1 باعث بسته شدن این گره نمیشه. آزمون 2 رو کنترل میکنیم. تو این آزمون محدودیت 2 در این گره و زیر شاخه های آن امکان ناپذیر میشه در بهترین شرایط ممکن حتی، و لذا این گره هم به ته میرسه بر اساس آزمون 2. نیازی به کنترل آزمون 3 هم برای جواب جزئی 1 و 1 نیست. تکرار 6. جواب جزئی 6 رو 0 رو در نظر میگیریم که حد پایینش برابر با 5 میشه. چرا برابر با 5 میشه؟ چون اولا جواب 0 جواب امکان ناپذیر هست و مؤلفه آخرش 0. شما کافیه مقدار تابع هدف برای جواب 0 و 1 رو بررسی کنید که میشه 5. چون 5 از 12 بزرگتر نیست، آزمون 1 به ته نمیرسه. کنترل میکنیم که آیا جواب امکان پذیری در زیرشاخه‌هاش وجود داره. بله وجود داره. آزمون 1 آزمون 2 به ته نمیرسد. آزمون 3 چون x1 برابر با 0 است، شما باید مؤلفه رو بررسی کنید که x2ش برابر با 1 باشه. امکان پذیری اینو کنترل میکنید که میبینید در واقع محدودیت 2 و 3 امکان پذیر نیست. پس آزمون 3 باعث به ته شدن جواب جزئی 0 نمیشود. سراغ تکرار 7 میریم. 5 چون این جواب امکان ناپذیره و مؤلفه آخرش هم 1، شما کافیه 1 رو ضرب در 5 بکنین. حد پایینش رو برابر با 5 میشه. بزرگتر از 12 نیست، پس آزمون 1 باعث بسته شدن جواب جزئی 0 و 1 نمیشه. آزمون 2 رو کنترل میکنیم. آزمون 2 به ما میگه که این امکان وجود داره که در یکی از زیر شاخه های مربوط به 0 و 1 به جواب امکان پذیر برسید. پس آزمون 2 باعث بسته شدن گره 0 و 1 نمیشه. آزمون 3 رو کنترل میکنیم. چون تو آزمون 3 مؤلفه آخرتون 1، شما کافیه فقط این جواب رو بررسی کنید. این جواب به ما میگه که محدودیت 1 برقرار، ولی 2 و 3 برقرار نیست. لذا با توجه به آزمون 3 جواب 0 بسته نمیشه. ادامه میدیم. جواب جزئی 0 1 1 رو بررسی میکنیم. حد پایینش برابر با 11 میشه. چون که جواب 0 1 1 جواب امکان ناپذیر هست، شما کافیه و مؤلفه آخرش 1، شما کافیه همین جواب جزئی در تابع هدف بذارید. مجموع 5 به علاوه 6 میشه 11. 11 از 12 کمتر بیشتر نیست، لذا آزمون 1 واسه به ته رسیدن گره جواب جزئی 0 1 1 نخواهد شد. آزمون 2 رو کنترل میکنیم. این آزمون هم به ما میگه که در زیر مجموعه های جواب 0 1 1 امکان یافتن جواب امکان پذیر وجود دارد. جواب 0 1 1 رو کنترل میکنیم. چون آخرین مؤلفه 1، امکان لازم نیست جواب تغییری در جواب بدید، فقط همین جواب رو کنترل میکنید. مشاهده میکنید که این جواب یک جواب امکان پذیره در 3 تا محدودیت صدق میکنه. حد پایین این جواب 11 که برابر با مقدار بهینه تابع هدف فعلی میشه. چرا؟ چون 11 از 12 کوچیکتره. پس ZU هم برابر با 11 قرار میده و بهترین جواب فعلی جواب 0 1 1 0 0 0 خواهد شد. بینیم سراغ تکرار 9. جواب جزئی 0 1 0 رو در نظر بگیریم. چون حد پایین این جواب برابر با 14 هست، چون که این جواب اولا امکان ناپذیره و چون مؤلفه آخرش 0 هست، شما باید جواب 0 1 0 1 رو در نظر بگیرید که میشه 5 به علاوه 9 برابر با 14 میشه. 14 از 11 حد بالای فعلی ما بزرگتره، پس گره 0 1 0 بر اساس آزمون 1 بسته میشه، میریم سراغ تکرار 10، جواب 0 و 0 رو در نظر میگیریم، چون جواب 0 و 0 یه جواب امکان ناپذیره، شما باید 0 0 1 رو در تابع هدف بدونید که مقدارش میشه 0 6، چون بزرگتر نیست از 11 آزمون 1 به ته نمیرسه. آزمون 2 هم وقتی شما بررسی کنید ببینید که در زیر شاخه های 0 و 0 حتما جوابی وجود داره که جواب امکان پذیر باشه. جواب 0 0 1 رو بررسی میکنید چون مؤلفه آخری 0، شما مؤلفه بعدیشو باید 1 در نظر بگیرید. کنترل میکنید میبینید که محدودیت 1 برقرار نیست، لذا این محدودیت این جواب جزئی هم به ته نمیرسه. جواب جزئی 0 0 1 رو بررسی میکنید، این باعث چون مقدار چون این جواب جزئی امکان پذیره، خب این جواب جزئی ما هست، مقدار حد پایینش اولا چون این جواب جزئی امکان ناپذیره و مؤلفه آخرش یکه، شما کافیه این جواب رو توی تابع هدف بذارید، میشه 1 ضرب در 6 برابر با 6 میشه حد پایین ما، میشه این عدد از 11 کمتره، باعث ارزم به حضور شما بسته شدن با استفاده از آزمون 1 نمیشه. آزمون 2 رو کنترل میکنیم، آزمون 2 به ما این نکته رو میگه که حتما در زیر مجموعه های این جواب شما میتونیم یک جواب امکان پذیر پیدا بکنید. آزمون 3 رو کنترل میکنیم، چون مؤلفه آخرش 1، شما فقط کافیه همون جواب رو کنترل بکنید، سایر متغیرها رو برابر با 0 میزنیم، مشاهده میکنیم که هم محدودیت 1 برقرار نمیشه، لذا این جواب آزمون 3 هم به ته نمیرسه. تکرار 12 جواب جزئی 0 0 1 1 هستش که مقدار تابع هدف این مسئله برابر با 15 خواهد شد. مقدار 15 چون جواب 0 0 1 1 امکان ناپذیره، شما کافیه که همین جواب در تابع هدف بذاریم، مقدارش میشه 15 که از زد یوی ما که 11 هست بیشتره، لذا این گره بسته میشه، نیازی به کنترل آزمون های دو و سه هم نیست. جواب 0 0 1 0 رو کنترل میکنیم، این جواب چون مؤلفه آخرش 0، شما کافیه 0 0 1 0 1 رو کنترل کنید که مقدارش برابر با 16 میشه، حد پایین ما بزرگتر از حد بالای فعلی ما، پس این گره هم بسته میشه، نیازی به کنترل آزمون های بعدی نیست. و در تکرار 14 هم که آخرین تکرار ما هست، جواب 0 0 0 رو کنترل میکنیم، چون این جواب امکان ناپذیره، شما کافیه 0 0 0 1 رو مقدار تابع هدفش رو به دست بیارید که برابر با 9 میشه، 9 بزرگتر از 11 نیست، لذا آزمون 1 باعث بسته شدن این گره نمیشه. آزمون 2 رو کنترل میکنیم، آزمون 2 میگه که هیچ جواب امکان پذیری زیر گره های 0 0 0 وجود نداره، پس آزمون 2 باعث به ته رسیدن جواب 0 0 0 میشه و بعد کنترل میکنیم تمامی گره ها بسته شده و جواب بهینه ما برابر با 0 1 1 0 0 0 و زد یوی ما که همون مقدار بهینه تابع هدف ما هست برابر با 11 خواهد شد. خب خلاصه محاسبات انجام شده را من در این درخت خدمت شما آوردم که مثلث‌ها در واقع تکرارهای ما هستند، عددی که زیر اینجا نشون شده حد پایین هست و اینجا متغیرهای ما هستند و دلایلی که باعث به ته رسیدن شده من اینجا خدمت شما آوردم. خب این توصیه میشه که از همچین درختی استفاده کنید تا بتونید روند کارتون رو به راحتی پیگیری کنید. بسیار عالی. تا کنون فرد بر این بود که تمامی گره‌ها که متغیرها تمامی متغیرهای ما دو دویی یا صحیح باشن. اگر حداقل یکی از متغیرهای ما پیوسته باشد، دیگه استفاده از روش‌های فوق میسر نیست و لازم است که روش شاخ و کرانه برای مدل‌های برنامه‌ریزی مختلط استفاده کنیم. خب مدلی که ما در نظر میگیریم تو این حالت، من حالت ماکسیموم رو میام بررسی میکنم. شما میتونید همین روش شاخ و کرانه برای برنامه‌ریزی مختلط رو برای مدل مینیمم هم ارائه بکنید که برای مدل مینیمم شما مینیمم میکنید زد و این رابطه به صورت بزرگتر مساوی داره. من برای اینکه شما دوستان با فرمت های مختلف مدل های برنامه‌ریزی آشنا بشین و چون حالت قبلی ما برای مینیمم حل کردیم، برای این حالت من سعی میکنم برای ماکسیمم حل کنم که تفاوت های حالت مینیمم و ماکسیمم رو با هم در الگوریتم ببینیم. تو این حالت من فرض میکنم که ماکسیمم میخوام کنیم z و cj xj سامشن j از 1 تا n، ij xj j از 1 تا n کوچکتر مساوی bi و gxj بزرگتر هسته و xj هم در واقع اینتیجر، یعنی ما n تا متغیر عدد صحیح، n تا متغیر پیوسته داریم و i تا متغیر عدد صحیح. با حذف محدودیت عدد صحیح و حل مسئله برنامه‌ریزی خطی آزاد شده مدل حل میشه. اگر جواب حاصل به ازای تمامی متغیرهای عدد صحیح مقدار صحیح به خودش بگیره، در این صورت ما به جواب بینه رسیم. در غیر این صورت اگر یک متغیر عدد صحیح ما بین کا و کای به علاوه یک بود که کا عدد صحیح هست، شما جواب مسئلمون رو در واقع به دو شاخه تبدیل میکنید، حالتی که ایکس جی کوچکتر از کا باشه و حالتی که ایکس جی بزرگتر مساوی کای به علاوه یک باشه. با این اوصاف شما میتونید الگوریتم شاخه کردنه برای مسئله برنامه‌ریزی مختلط رو به این صورت در بیارید. با حذف شرط صحیح بودن و حل مسئله برنامه‌ریزی خطی، یک حد بالا برای زیر مجموعه به دست میاد. نگاه کنید ما مسئلهمون ماکسیمم سازیه. وقتی شما مسئله ماکسیمم سازی و حد روش LPش رو حل میکنید، چون نسبت به روش مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح ما فرض صحیح بودن از مسئله برداشتیم، باعث میشه که فضای مسئله ما بیشتر بشه و جوابی که به دست میاد بزرگتر بشه. در مسئله ماکسیمم سازی شما یه مدل رو داشته باشه، هرچی محدودیت بهش اضافه کنید و فرمت مدل به صورت ماکسیمم باشه، مقدار تا به هدفتون کم میشه و هرچی محدودیت برداری مقدار تا به هدف بیشتر میشه. پس همیشه مقدار تا به هدف مسئله آزاد شده یک مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح در فرمت ماکسیمم همیشه بیشتر از فرمت عدد صحیح هست. پس اون یک حد بالا رو به ما میده. جواب مسئله آزاد شده توسط سیمپل ایکس همزاد به دست میاد. آزمون به ته رسیدگی شامل 3 تا آزمون خواهد بود. ZL اگر بزرگتر از ZU باشه، ZU تابع هدف اون گره است که از حل مسئله برنامه‌ریزی خطی به دست میاد، ZL هم حد پایین مسئله هست. شما تو مسئله ماکسیموم سازی جوابی اگر که به دست بیارین، اون یک حد پایین برای مسئله حساب میشه و هرچی جواب بهتری برای کل مسئله به دست بیارید، حد پایین شما افزایش پیدا میکنه. را آزمون دو با روش سیمپل ایکس ثانویه در میاریم که جواب موجهی وجود ندارد. شما با استفاده از روش سیمپل ایکس ثانویه، اگه خاطرتون باشه اینجوری بود که اگر محدودیتی بود که سمت راستش منفی بود و ضریبه تمام متغیراش در اون محدودیت نامنفی بود، اون جواب امکان ناپذیر برای مسئله. آزمون سه در جواب بینه تمامی متغیرها عدد صحیح باشه. اگر زیر مجموعه با آزمون سه به ته برسه و زد ال تابع هدف اون گره از زد یو تابع هدف اون گره، تابع هدف که از محل مسئله برنامه‌ریزی خطیش به دست اومده، از زد ال یعنی بهترین جواب مسئله ما بیشتر باشه، اون موقع زد ال اونو برابر با زد یو قرار میدیم که زد یو همون مقدار تابع هدف مسئله آزاد شده هست و این جواب اون بهترین جواب موجود ذخیره میشه. پس از آنکه تمامی زیر مجموعه باقی مونده به ته رسید، آنگاه حد پایین مورد نظر جواب بهینه مسئله ما خواهد. خب این فرمت کلی الگوریتمی که من خدمت شما گفتم، حالا سعی میکنیم در قالب یک مثال به شما بگیم که چطور میتونیم از روش شاخه کردنه برای حل مسائل برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط استفاده کنیم. میخوایم ماکسیموم کنیم z 5x1 بله به 8x و x1 که بله به x2 کوچکتر از 6، 5x1 بله به 9x2 کوچکتر از 45، x1 و x2 نامنفی و اینتیجر. فرم استاندارد مدل فوق به صورت زید می شود. x که علاوه x2 علاوه x3 مساوی با 6، شما کافیه که متغیر مازاد اضافه کنید. 5x که علاوه 9x2 برابر به علاوه x4 مساوی با 45، x متغیر اساسی هست توی محدودیت اول، x4 متغیر اساسی هست در محدودیت دوم. خب حالا شما میایین توی گره آ صفر این مدل رو حل میکنی با استفاده از برنامه‌ریزی خطی. وقتی حلش میکنی میبینی که جواب بهینه ما میشه 41.25، x1 ما میشه 2-25 و x2 ما میشه 3-75. چون متغیر x1 و x2 عدد صحیح هستن، ما باید حتما مقدار صحیح به خودشون بگیرن. ما توی این مسئله فرض کنیم که x1 و x2 هر دو صحیح باشن. اگر x2 برای نمونه غیر صحیح میتونه باشه، بنابراین ما فقط شرطهای خدمت شما گفتم شاخه کردن رو روی x1 انجام میدیم، مسئله زودتر حل میشه. ولی من برای اینکه بیشتر تمرین میکنم فرض بکنم که x1 و x2 هر دو عدد صحیح باشن. اگر x2 غیر عدد صحیح میتونه به خودش مقدار بگیره، دیگه اصلا کلا تو فرآیند شاخه کردن در نظر گرفته نمیشه. ما اولا مرحله x2 رو انتخاب میکنیم. این جواب مسئله ماست در حالت آ صفر که از این جدول به دست اومد. x1 میشه 2-25، x2 میشه 3-75، z میشه 41-25. حد پایین ما هم برابر با منفی بی‌نهایته. چون مسئله ما ماکسیموم سازی هست، وقتی که جوابی نداریم جواب بهینه ما میتونه منفی بی‌نهایت باشه. یک فرضی هست که تو مدل‌های ماکسیموم سازی ما ازشون استفاده می‌کنیم. توجه داشته باشین دوستان، روش عمومی که برای مسئله 0-1 ارائه کردیم برای فرمت مینیمم بود، برای مسئله مختلف ما فرمت ماکسیمم ارائه کردیم. من سعی کردم دو تا فرمت مختلف ارائه کنم که تفاوت‌هاشو با هم ببینید. ما x2 رو میگیم چون x2 3.75، x2 میتونه بزرگتر از 4 یا کوچکتر از 3 باشه. ما بزرگتر از 4 رو میگیریم، این رابطه رو ضرب در منفی 1 میکنیم، میشه یه متغیر s1 اضافه میکنیم، منفی x2 به علاوه s1 میشه منفی 4. شما این محدودیت رو به تابلو اضافه میکنید. اما از آنجایی که x2 یک متغیر اساسی هست، باید ضریب منفی 1ش توی محدودیت حذف بشه. شما کافیه این سطر رو با این سطر جمع بکنید که در این صورت این رابطه رو خواهیم داشت. این جدول ما به این صورت میشه. ما از روش سیمپلکس همزاد یا ثانویه استفاده میکنیم. متغیر خروجی از پایه ما S1ه چون سمت راستش منفیه. متغیر ورودی به پایه ما چطور حساب میشه؟ شما کافیه که روی منفیات چرخش رو لولا انجام بده. اینجا فقط یه منفی داریم، تست نسبت هم میشه مقدار 1 که فرقی نمیکنه. متغیر x3 وارد پایه میشه، این سطح رو ضرب در منفی 4/5 میکنید، این سطح رو ضرب در منفی 1 میکنید، با این جمع میکنید و به همین صورت تمامی مؤلف های این ستون رو برابر با 0 میکنید برای متغیر x0 و به این جدول میرسید. تو این جدول شرایط بهینگی برای سیمپلکس همزاد فراهم شده. چی بود شرایط بهینگی برای سیمپلکس همزاد؟ این بود که سمت راست های ما نامنفی باشن. اما همونطوری که ملاحظه میکنید x1 ما هنوز عدد صحیح نیستش. این جواب فعلی ما هست. ما میایم x1 رو در واقع فرآیند شاخه کردن روش رو انجام میدیم. چون x1 مساوی با 1.8، x1 میتونه بزرگتر از 2 یا کوچکتر از 1. ما x1 بزرگتر از 2 رو بررسی میکنیم، ضرب در منفی میکنیم، منفی x1 کوچکتر از منفی 2 میشه، با یه s2 جمع میکنیم که فرمت تساوی بشه و اون متغیر اساسی ما باشه. شما این محدودیت رو توی تابلو اضافه میکنید. چون x1 یک متغیر اساسی هستش، بعد منفی 1ش رو حذف بکنیم، این سطر رو با این سطر جمع میکنیم، این اتفاق میفته و بعد به این جدول میرسیم. توی این جدول همونجوری که مشاهده میکنید محدودیت آخر سمت راستش منفیه، ولی ضریب تمام متغیراش نامنفی هستش. پس یک جواب امکان ناپذیره و این گره بر اساس جواب امکان ناپذیر بسته میشه. اینجا هم شما ملاحظه میکنید. میپردازیم به حالتی که اگه خاطرتون باشه گفتیم x1 بزرگتر از 2، x1 کوچکتر از 1. یه متغیر s2 اضافه میکنیم، این محدودیت رو به تابلو هدف به تابلومون اضافه میکنیم. برای اینکه اینو صفر بکنیم باید این سطح رو تبدیل به منفی یک بکنیم، با این جمع بکنیم، تابلو جدید ما به این صورت میشه. این ضریبش من این مقدارش منفیه، متغیر S2 از پارش از پایه باید خارج بشه. تست نسبت رو میتونید روی منفی 2/10 و منفی 1/8 انجام بدید. میبینید که 1/1.8 کمتر از 1/2، پس S1 وارد پایه میشه. شما کافیه که این سطح رو تقسیم بر منهای 1.8 بکنید و این اعداد رو صفر بکنید، به این جدول خواهید رسید. که مقدار تا به هدف 40555000، شرط امکان پذیری برای سیمپلکس همزاد برقراره، ولی همونطور که مشاهده میکنی x2 شما مقدار عدد صحیح به خودش نگرفت. همونطور که مشاهده میکنیم x2 شما مقدار عدسهی به خودش نگرفته. میایم روی x2 شاخه میکنیم، چون x2 4.44، شما یا x2 میتونه کوچکتر از 4 باشه یا بزرگتر از 5. اینجا کوچکتر از 4ش رو بررسی میکنیم، یک متغیر مازاد بهش اضافه میکنیم، x2 به علاوه s3 میشه 4. اینو توی سطر تابلو اولمون اضافه میکنیم. بعد چون که متغیر x2 یک متغیر اساسی هستش، باید در این صفر بشه توی این محدودیت. یعنی شما کافیه این سطح رو ضرب در منفی یک بکنید، با این جمع بکنید، به همچین تابلوی میرسید. توی این تابلو یکی از محدودیت ها سمت راستش منفیه، پس متغیر S از پایه خارج میشه. شما فقط یک عدد دارید توی این محدودیت که منفی، پس رو همون چرخش لولا رو انجام میدین، اینو یک میکنین، این تمامی اعداد این ستون رو برابر با صفر میکنید و به این جدول میرسید. ببینید همونطور که در این جدول مشاهده میکنید، متغیر X1 و X2 مقدار صحیح به خودشون گرفتن و مقدار تا به هدف 37، پس به یک جواب امکان پذیر رسیدید. این جواب امکان پذیر مقدار 37ه، چون منفی بی نهایت کوچکتر از 37 هست، حد پایین شما برابر با 37 میشه و این جواب جدید شما خواهد بود. توی حالت بعدی میایم x2 رو بزرگتر از 5 میگیریم. اینجا x2 کوچکتر از 4 بود، اینجا x2 بزرگتر از 5ه. شما ضرب در منفی میکنید، کوچکتر مساوی میشه، یه متغیر اضافه میکنید که متغیر S به عنوان متغیر مازاد هستش. اینو توی محدودیت اضافه میکنیم، چون x2 یک متغیر اساسیه، این منفی باید از بین بره. شما کافی این سطح رو با این سطح جمع بکنید. عرضم به حضور شما به این تابلو میرسید که توی این تابلو S سمت راستش منفیه، این S از پایه باید خارج بشه. فقط یک عدد دارین که منفیه، رو همین چرخش و لولا انجام میشه، S2 وارد پایه میشه، اینو یک میکنین، اینا رو همه رو صفر میکنین و به این جدول میرسید. تو این جدول X1 و X2 برابر با 0 و 5 هستن که عدد صحیح هستن. پس اینجا به یک جواب دیگه شما میرسید که تو این جواب چون 40 از حد پایین شما که 37 هست بهتره، یه جواب جدید شما به دست. حالا تمامی گره اینجا بسته شده، میریم سراغ گره اولی. ما تو گره اول گفتیم که x2 باید بزرگتر از 4 باشه، یه طرف دیگه x2 باید کوچکتر از 3 باشه. x2 کوچکتر از 3 باید میشه s2 به علاوه s1 مساوی با 3 بشه. شما این محدودیت رو اضافه میکنین، چون x2 یک متغیر اساسی هست، باید ضریبش اینجا 1 بشه. شما این سطح رو ضرب در منفی 1 میکنین، با این جمع میکنین، به این تابلو میرسید. تو این تابلو سمت راستتون منفیه و ضریب این سطح یه سلول شما منفی خواهد بود، دور همین عملیات چرخش لولا انجام میشه و به این جواب میرسید. تو این جواب مشاهده میکنید که x1 و x2 مقدار صحیح به خودشون گرفتن، اما مقدار تا به هدف شده 39، که مقدار 39 از 40 کمتره، لذا مقدار 40 به هنگام نمیشه و تمامی گره های ما مورد بررسی قرار گرفت و گره باقی نمونده. پس جواب اساسی، جواب بهینه ما، جواب 0 و 5 و با مقدار تا به هدف 40 خواهد بود. همچنین که مشاهده کردی با هم تونستیم یک مسئله برنامه‌ریزی عدد صحیح مختلط رو با هم حل کنیم که فرمت ماکسیموم داشت و نحوه به هنگام سازی حد پایین و به دست آوردن کلانهای بالا برای هر گره رو خدمت شما ارائه کرد. البته دوستانی که بخوان تمرین‌های بیشتری حل بکنن، ما در جزوه آموزشی که مربوط به درس 12 هست تمرین‌های بسیار متعددی گذاشتیم که دوستان میتونن علاوه بر این تمرینایی که اینجا هست تمرین‌های دیگه‌ای هم وجود داره که اونا رو مطالعه بکنن تا مشکلی در خصوص حل روش شاخ و کرانه برای انواع مسائل عدد صحیح نداشته باشه. خیلی متشکرم که به درس 12 از سلسله درس‌های آموزش تحقیق عملیات توسط گروه آموزشی بهینه‌یاب گوش دادید. دوستانی که علاقمند باشن سایر درس‌های ما رو دریافت کنن میتونن به وبسایت ما به نشانی www.behineyab.com مراجعه کنن. ما در وبسایتمون تمرین‌های مختلف، درس‌های مختلف، فایل ویدیویشون، فایل صوتیشون، جزوه آموزشیمون، فایل پاورپوینتی که من خدمت شما ارائه کردم هستش. برای سایر درس ها میتونن مراجعه کنن، اونا رو تهیه کنن. ما در بخش کتاب خونم و کتاب های الکترونیکی داریم که توسط گروه بینیاب تهیه شده، دوستان میتونن اونها رو تهیه بکنن. همچنین ما یک کتاب خونه کتاب های مرجع انگلیسی داریم، چون بسیاری از محققان و دانشجویان شاید لازم باشه که این کتاب های مرجع رو بهشون دسترسی داشته باشن و با توجه به محدودیت هایی که برای ایران وجود داره دسترسی به این کتاب های مرجع سخته. گروه بهینه‌یاب تمام این کتاب ها رو تهیه کرده در اختیار شما قرار میده. اگه کتاب خاصی هم بود شما میتونید با ما در تماس باشین در بخش تماس با ما یا از طریق ایمیل به نشانی behineyab@gmail.com با ما در میون بذارین سوالتون رو، انشاءالله کارشناسای ما در اسرع وقت پاسخ شما رو خواهند داد. خیلی متشکرم که به درس 12 از سلسله درس های گروه آموزشی بهینه‌یاب گوش دادید. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.